بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه کتاب شرح لمعه، استاد اجتهادی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. والرحمن الرحيم اسمان بنيا انجبو. والرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة من رحمه کل قضبان من قضبه و العلیم من علمه و الاول ابلغ لان زیادت اللفظ تدل على زیادت المعنى و مختص به تعالی لانه من الصفات الغالبه لانه یقتضی جواز استعماله فی غیره تعالی به حسب الوضع و لیس کذلک بل لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وتعقيبه بالرحيم من قبيل التتميم فإنه لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها. فرمائششون در توضيح این كلمه مباركه بسم الله الرحمن الرحيم، بسمش را فرمودن باعث یا برای مصاحبه است که ملابسه هم تعبیر میکنن و یا برای استعانت است، یا معناش این است که ابتدا میکنم به این کتاب با خدا، با اسم خدا مصاحبه میشم، یا ابتدا میکنم به این کتاب به استعانت خدا. و اما الرحمن الرحیم، در الرحمن یه بحثی هست که در مغنی ابن هشام ذکر کرده است و در قوانین محقق و قمی هم هست، در بحث عام و خاص، در معانی حقیقیه و مجازیه را که در اولش بحث حقیقت و مجاز، که کلمه الرحمن آیا علم است و یا مثل سایر اسماء و صفات پروردگار از جمله اوصاف است. کسی میگویند که علم است، همینطوری که الله علم است الرحمن هم علم است. الرحمن علم القرآن، مثلا اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمان. این کلمه رحمان در قرآن مجید خیلی جاها استعمال شده، نه به عنوان وصفیت، به عنوان علمیت و به عنوان ذات. اما رحیم ظاهرا اختلافی نیست، اینکه از اوصاف است، لکن هر دو متضمن معنای توصیف هستند. چه رحمان چه رحیم مثل الله نیست که علم باشد. بفض الرحمن هم استعمال در غیر خداوند عالم نشود و حکم علم را داشته باشد، اون معنای وصفیت را دارد. رضا شهید ثانی می فهمان که الرحمن و الرحیم هر دو اسمان بنیال المبالغه، وزن فعلان و وزن فعیل از جمله اوزان مبالغه است، نه صفت مشبه باشد، مبالغه است. مثال میزنم مثل قضبان و علیم. قضبان یعنی خیلی خشمناک، علیم هم یعنی خیلی دانا. وقت قضبان مثل رحمان، علیم هم مثل رحیم. پس این رحمان و رحیم از سیاق مبالغه به فرمایش ایشون حساب میشه. بفرض مبالغه هر دو اینها از ماده رحمت مشتقن. رحمت، مهربانی مثلا فارسی تعبیر کنیم، این مبالغه کدوم ها بیشتره میفهمان اولی بیشتره. به مقتضای قاعده معروفی که میگن زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، رحمان با رحیم، این حروف این رحمان زیادتره. وقت این دلالت داره برای این که معنای رحم در کلمه رحمان که به کار زده می شود بیشتر اراده می شود تا اونجایی که کلمه رحیم به کار می زنن. اولی ابلغ است، یعنی مبالغش رساتر است در افاده این معنا. و از جمله مختصات ذات باری تعالی است کلمه رحمان را به بندگان خدا ولو انبیا باشند نمی شد اطلاق کرد، ولو اونها هم رؤوفن رحیمن، لکن رحمان میفهمان مختصم بهی تعالی، فقط خدا را میشه گفت رحمان. چنانچه این آیات شریفه که الرحمانو، یا اینکه اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، هیچ جا نداره که اسجدوا للرحیم، للکریم، للعلیم، اما رحمان را خیلی جاها استقلال دادن در استعمال. لذا میفهمان که اختصاص به اون باری تعالی دارد. بله، این از باب این که یکی از صفات غالب حساب میشد، مقتضای قاعده این است که ولو غیر غالبش بشود استعمال در غیر کرد به حسب وضع لغوی، ولیکن میفهمان لیس کذالک، نمیشد که رحمان را استعمال در غیر بکنیم، برای این که معنای رحمان یعنی منتها درجه رحم، و این منتها درجهش اختصاص به خدا داره. المنعم الحقیقی البالغو، از کنم که در رحمت قایتها، این عبارت با غیر خدا نمی سازد، ولو پیغمبر اکرم باشد نمیشه گفت رحمان است، رؤوف هست و سایر صفات در قرآن مجید برای پیغمبر ذکر، اما رحمان گفته نشده. و چون رحمان میفهمان معناش منعم حقیقی، اولا پیغمبران منعم حقیقی نیستن، واسطه در انعامن، و علاوه البالغ و غایتها نیستن، اون غایت و رحمه اختصاص به ذات مقدس حق تعالی داره. و اما رحیم، میفهمان این رحیم هم که ذکر شده، بنابراین معنا که رحمان معناش المنعم الحقیقی البالغ و غایتها، دیگه برای رحیم جا نمیمونه، برای اینکه خود رحمان یعنی آخرین درجه رحمت، دوباره رحیم گفتنش یا تک چیز میشد تقریبا متممه، ایشون میفهمن برای تتمیمه، و الا یه معنای استقلالی ندارد که خدا هم رحمان است هم رحیمه. و لذا مفسرین در تفسیر که ذکر میکنن میگن رحمان یعنی در دنیا و آخرت، رحیم یعنی در آخرت، مثلا اینجوری با این اعمه دیگه، این اعمه، وقت رحیم به منزله تتمیم است، یعنی چون رحیم دلالت میکند بر نعمتهای جلیلهی را که خداوند عالم عنایت به بندگانش کرده، یعنی رحمان دلالت به بندگانش کرده، کلمه رحیم را میفهمان دنبالش که ذکر شده است برای اینکه شامل همه میشد بعضی از اون غیر جلائل را، جلائل و نعم را، یعنی نعم جلیله را به بندگان که عنایت کرده، اون وقت نعم غیر جلیله رحیم میرسوند. پس خدا رحمان است یعنی نعم جلیله را عطا میکند، رحیم است یعنی غیر جلیله، مثلا اینطوری. این هم معنای الرحمن الرحیم تا این مقدار که میفهمند که و الرحمن و الرحیم اسمان، هر دوشون اسمن، بنیال المبالغه، بناگذارده شدن برای مبالغه، یعنی جزء سیاق مبالغه باید حساب بشد. من رحمه، اشتقاقش از رحمه یرحموس، مثل قزبان من قزبه، که رحمان مثل قزبان زدم هست، والعلیم من علمه، که معنی مبالغه در علم است، والاول ابلغ، یعنی رحمان رساتر است در افاده رحم، لأن زیادت اللفظ تدل على زیادت المعنا، زیادتی لفظ رحمان بر لفظ رحیم دلالت دارد بر زیادتی معنای رحمان بر معنای رحیم. و مختص بهی تعالی. کلمه رحمان اختصاص به باری تعالی دارد، رحیم به دیگران اطلاق می شد اما رحمان اطلاق نمی شد. و مختص بهی تعالی لأنه من صفات الغالبه، به جهتی که این رحمان از صفات غالبه است. وقت صفات غالبه معناش نیست که بشود استعمال در غیر او بشد، ولیکن استعمال در غیر او نخواهد. لا لأنه من صفات الغالبه، نه اینکه از جمله صفات غالبه باشد که بگیم غالبا استعمال میشد در او و نادرا در غیر او، نه، اصلا مختص بهی تعالی. لأنه من صفات الغالبه، لأنه به جهتی که از صفات غالبه باشد، یقتضی جواز استعمالهی فی غیره تعالی، صفات غالبه اقتضا میکند جواز استعمال رحمان را در غیر باری تعالی، و حالا اینکه در غیر باری تعالی استعمال نشده، دیده نشده در جایی که کلمه رحمان را به غیر خداوند عالم اطلاق کرده باشند. به حسب الوضع، بله، یقتضی جواز استعمال رحمان را در غیره تعالی به حسب الوضع، ولی سکزالک، و حالا اینکه اینجوری نیست، یعنی لا یجوز استعماله فی غیره تعالی، بل لأن معناه المنعم الحقیقی البالغ فی الرحمت غایتها، بلکه برای این است که معنای رحمان اون منعم حقیقی است. منعم حقیقی یعنی ایجاد از اوست دیگه، واسطه نیست. بقیه مخلوقات نسبت به هم دیگر احسانها و انعامها و کارهای خیر میکنن، او میگن کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات. اون احسان ها و کارهای خیری که از مخلوقات صادر میشد باید منتهی بشد به اونی که ذاتن اینجوره کیه، اما ذات مقدس حق تعالی که انعام میکند معناش این نیست که منتهی به چیز دیگه میشه. این حقیقتش، واقع مطلب، ایجادش، هستیش، هستی بخشیدنش با اوه دیگه، منتهی به کسی دیگه نمیشه. و اینو میگن منعم حقیقی، لأن معناه المنعم الحقیقی، علاوه بر این که منعم حقیقیه، البالغ فی الرحمت غایتها، رسنده است در رحمت خودش به نهایت رحمت. و تعقیبه به رحیم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم که متعقب می شود، من قبیل تتمیم است، یعنی تتمه رحمات جزئیه را که رحمان اون جلائلش را شامل می شود، اون تتمهش را رحیم می رسونه. فإنه لما دل على جلائل النعم، چون رحمان دلالت کرده است بر نعم جلیله، این جلائل النعم از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی على نعم الجلیله، مثلا اینجوری، چون دلالت میکند بر جلائل نعم و اصول نعم، ذکر الرحیمه لیتناول ما خرج منها، تا اینکه شامل بشود اون چه که از اون جلائل بیرونه. خب این بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بعدش هم الله احمدو، خدا را ستایش میکنم. چند مطلب اینجا ایشون ذکر میفرمایند. یکی این است که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم حمد خدا را ابتدا کرده است مصنف، گفته الله احمدو. اون وقت این به مقتضای همون حدیث معروفی که کل امر زیبالن لم یبدع فیه به بسم الله فهو ابتر، هر کاری که انسان بکنه بسم الله بگه. ولذا در روایات در قالب کارها لولا کلش عمومات که البته همه را میرسوند، حتی مستره آدم میرد بسم الله بگه، بیرون میاد مثلا مسجد میرود بسم الله بگه، از خواب بیدار میشه بسم الله بگه، لباس میپوشد بسم الله، از منزل میاد بیرون بسم الله. این بسم الله یعنی به نام خدا این کار میکنم. و اگه کسی به نام خدا قدم بنهد و لباس بپوشد و حتی توالتش هم به نام خدا برود، این دیگه مخالفت با اینی که به نام او کار میکند نمیکند. شاید یکی از رموز این کار که در هر کاری به ما گفتند که نام خدا را ببرید، برای اینجا از این خدا یادش باشه. اون وقت بنابراین پس کل عمدن زیبالن، حالا این زیبال هم بعضی از محشین نوشتن از باب چیزه، ولی همه امور زیباله، یعنی امر غیر زیبال که مسبوق به عدم است میخواد وجود پیدا کند، هر موجودی زیباله. این از قبیل صفت توضیحیه است، صفت احترازیه نی، یعنی امر غیر زیبال بسم الله نمیخواد. از توالت رفتن دیگه غیر زیبال تا که نذاریم، اونجا هم بسم الله میخواد. از المجامعت مثلا بسم الله مستحبه، در مثلا غذا خوردن بسم الله مستحبه، و اینا همه همون زیباله و کل امر زیبالن، این مثل همون صفت صفت توضیحیه است، نه صفت اعتراضی. مثل اینکه آدم بگه ماست سفید، ماست همش سفید در دیگه قید سفیدیش برای توضیحه، این همین جوریه. اما اگه این جوری شد معناش نیست که هر کاری بسم الله. از اون طرف هم حدیث دارد که کل امر زیبالن لم یبدا فیه به حمدله فهو ابتر، اونم باز دم بریده است اگه حمد خدا نباشه. لذا علما در مقام جمع بین این که کل امر زیبالن بسم الله نباشد، اینجوری الحمدلله نباشد، خب وقتی که انسان بسم الله میگرد الحمدلله دیگه ابتدا نیست، لم یبدا نیست، این دومیش میشه، اولش میشه بسم الله، دومیش الحمدلله. پس چطوری میشد که آدم هم بسم الله را ابتدا بگوید هم الحمدلله را ابتدا بگوید؟ خب هر کدوم را جلو بیندازه و اینکه میشه دومی دیگه. این اون وقت گفتن که ابتدا را سه قسم از کلام ایشون، حالا در حاشیه مولا عبدالله در اون جایی که تأکید میکنه دو قسم، اما اینجا از عبارت ایشون در میاد که یک قسم ثالثی دارد. یکی ابتدای حقیقی، ابتدای حقیقی اون است که مسبوق به عدم باشد، یعنی قبلش نبوده. این ابتدا. دوم ابتدای اضافی، ابتدای اضافی یعنی بل اضافه و بن نسبه به او ابتدا. اون وقت میگن بسم الله را که لم کل امر لم یبدا فیه به بسم الله حملش میکنیم بر ابتدای حقیقی، الحمدلله را حملش میکنیم بر ابتدای اضافی، یعنی الحمدلله نسبت به ما بعدش ابتداست ولو نسبت به ما قبلش ابتدا نیم. نخ این میشد ابتدای اضافی، یعنی بل اضافه و بل نسبه الى ما بعده یکانه یکونو مثلا ابتدا. یه معنای سومی که از عبارت ایشون استفاده میشد این است که ابتدای عرفی، و ابتدای عرفی را ایشون میفهمان عبارت این است که هر مصنفی و هر مؤلفی یک کتابی را که می‌نویسد تا به اون مقصد نرسیده همه اینا ابتداست. مثلا بسم الله میگه، الحمدلله میگه، سه تا درود بر پیغمبر و بر آل پیغمبر و مثلا ائمه را تعریف میکند و وقتی که میخواد کتاب نحو بنویسد اون وقت میگه ان نحو علی فلان علم به اصول تعرف به اواخر الکلم، اینجا به این طرفا این مقصدش را شروع کرده. یا اینکه کسی دیگه فقه می‌نویسد، دیگری اصول می‌نویسد، هر کسی هر کتابی را که بله غرضش از نوشتن اون کتاب در اون فن خاص علم است، مادامی که شروع به اون مطلبی که مقصود اصلیش است نکرده، ما قبلش هم ابتدا است. وقت بنابراین بسم الله و الحمدلله و صلوات علی النبی و آله همه اینا ابتدا میشد. چرا؟ بدون اینکه مادامی که مصنف شروع به کتاب الطهاره نکرده، اینا هم حکم ابتدا را دارد. بنابراین وقت کل امر زیبال هم بسم الله را و هم الحمدلله را و هم بعدش که میگه صلوات علی مثلا پیغمبر اینا، اینا را همه را شامل میشه. این یه معنی است که الان دومش نیست که الله احمد و حمد را اختیار فرموده است. ایشون میفهمان که مراد از حمد شکر است. حمد در اینجا به معنای شکره، به جهت این که هر شکری حمد است. بنابراین الله احمدو یعنی الله اشکرو، به جهت این که خود حمدم شکر میخواد. در دعاهای حضرت سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه است که میگه خدایا هر وقت که من میگم لک الحمد، برای این لک الحمدم لک الحمد خواهد، به جهت که خود این زبان داشتن و اراده داشتن و شعور داشتن به این که آدم عقلش برسد بگد خدایا لک الحمد، خود اینم یکی از نعم الهی است و نعمتهای الهی همه شکر لازم دارد. و به مقتضای لئن شکرتم لازیدنکم این است که هر چی که انسان بله شکر خدا را بکند، خداوند عالم نعمتهاش را افزوده می کند. و اگر شوش بکنن انسان برای این نعمتی که خود یکی از نعمتها حمد خداست، خود تعریف کردن خدا نعمتیست از جانب خدا، هر کسی نمی نشیند خدا را تعریف بکنه. غالب ما از خدا شکایت داریم، هوا چرا بد سرده، چرا نفت گیر نمیاد، چرا چیه، چرا زندگی این چیه، بچه هم مریضه، دوا گیر نمیاد، این همه شکایت از دست خداست. اون وقت این اونایی که خدا را تعریف میکنن یعنی از همه کارهای خدا راضین، اون چی که از دوست میرسد به قول درویش ها نیکوست، اینجوری حساب میکنن. نه این است که یه وقت اینجوری انسان را وادار میکند به تعریف کردن، هر کجا که مینشینه انسان تعریف خدا را بکند. اون وقت مدح خدا و حمد و ستایش خدا، چنانچه در جاهای دیگه گفتند که حمد عبارت از این است که صفات ذاتیه‌ای که خداوند عالم دارد انسان ستایش بکند، یعنی خدایی که علیم است، قدیر است، مرید است، مثلا اراده دارد، حی است، قیوم است، اینا رو میگن هم. اما مسئله شکر که گفتن مرحله نازل ترشه، یعنی نعمت هایی که خدا به انسان مرحمت فرموده است، مثلا رزاق است، خلاق است، نمیدونم چیه، معطیه، اینها رو میگن شکر. مثلا اون وقت ابتداعا مصنف فرموده است الله احمدو، خدا را ستایش میکنم من، و اون وقت این شهید ثانی میفهمان مراد از حمد در اینجا شکره، برای خاطر اینکه اگر انسان شکر خدا را بکند این زیاد میشد نعمت، و یکی از نعمت ها خودش همین حمد کردن خدا، خود تعریف خدا خودش بالاترین نعمت هاست که انسان هر جا میشیند خدا را تعریف بکنه. ما حالا یه جمله مختصری عرض کنیم که بین الهلالین تقریبا سنه 83 بود که ما مشرف شدیم، بعد از برگشتن آمدیم عراق، گفتن در چه چیز نخلستان کربلای معلا یه جا میگن مقام الصادق، مقام الصادق توی نخلستانه، اونجا مثلا امام جعفر صادق یه دو رکعت نماز خوند فلان، گفتن بریم اونجا. رفتیم تو باغ تا یه آلونکی درست کردیم اونجا، زیارت عاشورا هست و یه پیرمردی است که ایرانیه و فارسی میگفتینا، یه کوخ مختصری درست کرد از دوستا بچه خیلی لباسای مندرس و کنه، خودشم بی حال اینا، پرسید ما کجا هستی، گفت اصفهان. ما سه نفر بودیم، یکی دو تا از این رفقای ما چند تا گورش پول خود، ما مثلا میگیم که یک تومن دو تومن پول خود، اونا مثلا گورش می چند تا گورش، دو تا گورش من دو گران، یعنی دو گران ایران اون زمان فرض کنید، حالا دو تا دو گورش در آورد به این داد. این بنده خدا، اینا میگن بنده خدا، اینقدر خدا نه اینکه یه تعریف نداد، گفت خدا را ببین شما را از کجا آورده اینجا، هر چی که ما از اینجا آمده بودیم بیرون دیدیم صدای این بنده خدا میاد، میگه خدا را ببین اینا را از کجا آورده اینجا به من دو گرم میدن، به ما نمیگه مثلا شایدون کم نشه یا چی، میگه خدا را ببین چی کارها میکنه اینا از کجا آورده. گفتم به رفقا اینا این بنده خداست، این بنده به ما هر چی میدن نمیگیم خدا را ببین، اما این دو گرم بهش داده میگه خدا را ببین. این وقت هر چی که انسان خدا را بیشتر ستایش بکنه، همینطوری که بندگان خدا اینجوری هم که هر چی بیشتر ستایششون بکنن رحمتشون زیادتر میشد، و اما اگر انسان خودش را از او طلب کار بدوند دیگه دفعه دیگه آدم برای پیشش اعتنا نمیکنه. خود خداوند تبارک و تعالی اینجوری گفته است لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر مرا بکنید من افزوده میکنم. یکی از شکرها حمد خداست، یعنی انسان حمد خدا را که میکند دوباره این خودش به منزله شکره، وقت این الله احمدیشو میفهمون به این معنا میشه شکر. و در حاشیه هم یه روایتی هم از پیغمبر اکرم راه ارسال نقل کرده. و مطلب دیگری که هست این است که میگن تقدیم ما و حق و تأخیر یفید الحسر، یعنی نگفته است احمد الله من ستایش میکنم خدا را، میگه خدا را ستایش میکنم، الله را جلو انداخته. میفهمان این از قبیل ایاک نعبد و ایاک نستعین، اونجا که میگیم ایاک نستعین یعنی از غیر تو کمک نمیجوییم، فقط تو میتونی کمک کنی. اینجا هم الله احمدو میرساند که فقط هم مخصوص پروردگاره و غیر پروردگار استحقاق هم نداره. مطلب دیگه این است که جمله فعلیه آورده، نگفت است که حامدن لله یا الله حامدون، مثلا الله احمدو فعل متکلم وحده است یا فعله، میفهمان برای خاطر این است که این فعل جمله فعلیت دلالت بر تجدد میکند، یعنی آنن فآنن من تجدید نعمت تجدید هم میکنم. الله احمدو یعنی در هر آنی که میگذرد، چون فعله و فعل دلالت بر ازمنه میگه زمان میکند دیگه، وقت در هر آنی از آنات آینده که احمدو فعل متکلم وحده مظاهره است دیگه، در هر آنی از آنات آینده خدا را ستایش میکنم. اینم نکته این که جمله فعلیه آورده. حالا یه نکات دیگری هم دارد که این یقدی شبیه مثلا یقدی فلسفه مانند و اینا، این از رو میخونیم. میفهمان که الله احمدو جمع بین تسمیت و تحمید، هم احمدو را گفت و بسم الله اولش گفت و همان بعدش الله احمدو جمع کرد بین تسمیت و تحمید در ابتدا، جریان علی قضیت الامر فی کل امر زیبال، که مطلب اول که کل امر زیبالن هم بسم الله را گفته هم الحمدلله را، برای جاری ساختن بر مقتضای امر در امر در هر امر زیبال، یعنی هم در بسم الله وارد شده کل امر زیبال لم یبدع فیه بسم الله فهو ابتر، و هم در الحمدلله فان الابتداء یعتبر فی العرف. این است که عرض کردیم از فرمایشون استفاده میشه که ابتدای عرفی، یک ابتدای حقیقی، یک ابتدای اضافی، یک ابتدای عرفی. ابتدای عرفی ایشون میگن اون است که مادامی که به سر مطلب مقصدی که دارد نرسیده همش عرفاً ابتدا است، میگن در ابتدای کتابش این مطلب نوشته. بله، فان الابتداء یعتبر، اعتبار میشود در عرف ممتدن من حین الاخذ فی التصنیف الى شروع فی المقصود، در حالتی که کشش دارد این ابتدا از حین شروع در تصنیف کتاب تا شروع در مقصودی که داعی و محرک شده است که این کتاب را بنویسد. فیقارنه التسمیه و التحمید، پس مقرون می شود این ابتدا را، هم تسمیه می شود ابتدا و هم تحمید می شود ابتدا. و نحوی اینها معاشرین نوشتن که صلات علی النبی و آله، اینا هم جز همه ابتدا حساب می شود. خب می فهمونن که ولهازا یقدر الفعل المحذوف فی اوائل تصنیف ابتدعو، از برای همین جهت است که تقدیر می شود، یعنی مقدر می گیرن فعلی را که حذف می شود در اوائل تصانیف، تقدیر می شود ابتدعو، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم را میگن که ابتدعو به بسم الله. حالا اهم از این که با بسم الله را ظرف متعلق به چیز ظرف لغو باشد و متعلق به افعال عموم یا ظرف مستقر باشد، چنانچه اگر با مصاحبت شد ایشون فهمودن که مستقر و اگر برای استعانت شد ظرف لغو، لکن هر دو این را فرمودن که این چه چیزه، ابتدعو یعنی ابتدعو الکتابه به بسم الله، یا اینکه استعینو به بسم الله مثلا می فهمم. و از برای همین جهت است که مقدر می شود فعل محذوف در اوائل تصانیف، چیزی مقدر می شود ابتدعو یعنی فعل متکلم بعد ابتدا مکان، سوا اون اعتبر از ظرفو یعنی ظرف بسم الله جار محذوف مستقرن هم لغوان، ظرف مستقر باشد یا ظرف لغو. لأن فیه، به جهتی که در این کار که الحمد و تسمیه را هر دو را میگن، امتثالاً للحدیث، امتثال حدیث، یعنی اگر لفظ ابتدعو را مقدر بگیریم حدیث کل امر زیبال لفظاً و معناً فرمون برداری شده، اطاعت شده. چرا؟ به جهتی که نسبت به بسم الله ابتدعو میشد، نسبت به الحمدلله معناً ابتدا شده، در بسم الله ابتدعو به بسم الله که اصل لفظاً ابتدا شده، لفظ ابتدا داره، و در دومی که الله احمدو معناً ابتدا شده. لذا میگه لأن فیه، یعنی در تقدیر ابتدعو امتثال برای حدیث است، لفظاً در اون جایی که ابتدعو مقدر، و معناً اون جایی که الله احمدو، دوباره دیگه نمیگه ابتدعو به حمد الله که، لکن الله احمدو به حسب معنا و به حمل شایع سنایی ابتدا است، و فی تقدیر غیری معنن فقط. و اما اگر چانچه غیر ابتدعو را مقدر بگیریم، استعینو مثلا، استصحبو، یه چیزای دیگه مقدر بگیریم، معنن ابتدا شده اما لفظن ابتدا نشده. علما فرمودن که ابتدعو مقدره تا مطابق این حدیث لفظن و معنن عمل شده باشه، و فی تقدیر غیر ابتدعو معنن فقطه، یعنی لفظ ابتدعو دیگه نیست، استعینوه. خب و قدمت تسمیه اقتفاعا لما نطق به الکتاب، می فهمان چرا بسم الله را مقدم بر الحمدلله قرار داد؟ برای پیروی کردن من اون چیزی را که نطق کرده است به او کتاب عزیز، کتاب هم خودش بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا گفته. و تفقه، بله، علیه اولو الالباب، اتفاق کردن برش صاحبان الباب، یعنی صاحبان اولو الالبابی که مغزشون کار میکنه، ابتدا میکنن به بسم الله، یعنی اول بسم الله میگن، نه اول الحمدلله. و ابتدع فی اللفظ به اسم الله. حالا اینجا یه ذره دقت کن، وجود را علما چهار گروه کردن، وجود یکی وجود خارجی که تعبیر از او به عینی هم میشد، که ایشون تعبیر میکنن به وجود عینی. وجود ذهنی، سوم وجود لفظی، چهارم وجود کتبی. مثلا نار، آتش، کلمه آتش، وجود خارجیش همون آتش است که هم دست هم میداره رو برو گرم میشه، خودمون آتشه خدا. حالا اسمش رو ببری یا نبری خودش آتش است، یعنی به حمل شایع سنایی آتشه. وجود ذهنی آتش، آدم تصور آتش میکنه که اثر حرارت و احراق و اضاءه و نور اثر وجود خارجی آتشه، نه اثر وجود ذهنی. و الا آدم در زمستون تصور آتش بکنه گرم میشه، دیگه نه نفت میخواد نه گاز میخواد، و حالا که این درست نیست. وجود خارجی حرارت داره. وجود لفظی کلمه النار، الف و لام و نون و الف و ره، النار میشه نار، نار الله المقدر، نون و الف نار و ره. این وجود کتبیش هم خود نوشتنش همین که میشیم، اون که لفظیش گفتنه. این چهار وجوده. این آخی دوتا یا اخیر را که اسمش وجود گذاشتن، ادهی گفتن که این چی مجازه، یعنی وجود نیست اون وجودی لفظی، ولیکن خب به مناسبت مایی میشه بگیم این وجود لفظی همون آتش هست. اونی که حقیقت دارد و واقعیت دارد و نفس الامریت دارد و منشه آثاره همون اولیه، یعنی وجود خارجی یا وجود عینی. حالا اینجا مصنف فرموده است الله احمدو، کلمه الله میفهمان اشاره به وجود عینیه، یعنی خود خدا، نه لفظ الله یا تصور الله یا نوشتن الله، اینا نه. الله احمدو یعنی ذات مقدس ربوبی، به اونی که به حمد شایع سنایی در خارج متحقق است و نفس الامریت دارد و محیط به همه هستی های عالم است، این او را ستایش میکنم، نه لفظ الله باشد. وقت اون دو ستای دیگرش که کتبی و لفظی و نمیدونم ذهنی و فلان، اینا دیگه تبع. لیلا اینی که اینجا میگه الله احمدو، نه این است که لفظ الله مثلا با این احتراماتی که در لفظ الله هست که بی وضو نمیشد مسش کرد، این از شؤونات احترام خود خدا هست. یعنی خود وجود خارجی و وجود عینی و نفس الامری ذات مقدس ربوبی چون سر تا پاش احترامه، لفظی هم که داله بر اوز احترام دارد، لفظی هم که داله بر اوز احترام دارد، یه مقداری هم ارز کنم که عرفیت هم دارد در نظر عرف مردم. اون شیء را اگر محترم، این شخص را، موجود خارجی را محترم بدونن، الفاظی که داله بر اوس هم محترم میشمارن. بنابراین شارع مقدس هم که فرموده است که باید الله بدون وضو، بدون طهارت نمیشد مس کرد، برای اینکه این الله کاشف از خود الله است که در خارج خارجیت دارد و تحقق نفس و امری داره. اون وقت اینی که مصنف فرموده است که الله احمدو، خود خدا را میگه ستایش میکنم، نه لفظ الله وجود ذهنی یا وجود کتبی یا وجود مثلا چیزی ذهنی و کتبی و لفظی. مثلا میفهمان که وقت دمت و ابتدع اللفظه به اسم الله لمناسبت مرتبتهی فی الوجود العینی، به جهتی که مناسبت دارد مرتبه الله در وجود عینی، یعنی وجود خارجی، نفس الامری، حقیقت. لانه الاول فیه، به جهتی که اون وجود عینی اول در وجوده، یعنی اولین مراحل هستی های عالم را که انسان میخواد حساب کند، هر شیء وجود اولیش همون خارجیتشه، بقیه هم باب المقدمه. لانه الاول یعنی وجود عینی اول در وجود است، اول فیه، این اول در اصل وجوده. فناسبه کون اللفظی و نحوهو کذالک، پس مناسبت دارد که همینطور که به حسب واقع و نفس الام هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن اول اونه، در مقام نوشتنم اول اونه، در مقام ستایشم اول اونه. وقت این اونه اشاره به خود وجود خارجی و عینیه. پس مناسبت میگن در جای دیگه که طبع با وضع با گاهی وقتا باید تناسب پیدا کند، مثلا یک مقدم بر دوه، تقدم یک بر دو میگن تقدم طبیعیه، در مقام نوشتن می نوشن یک دو سه چهار، برای اینکه وضعش با طبعش با هم جور در بیاد. اینجوری پس مناسبت دارد بودن لفظی، یعنی وجود لفظی الله و نحو لفظی مثل کتبی و مثلا ذهنی و اینا، اینم کذالک، یعنی اینم باید اول باشد. پس گفته الله احمدو، نگفته است احمد الله، برای اینکه این الله را جلو انداخته با واقعیت نفس الامریتش جور مناسبه. و قدم ماه والاهم و این کان حقه التأخیر، و مقدم داشته است مصنف کلمه الله را که اون اهم است از خود هم، گرچه حقش تأخیره به حسب ظاهر چون مفعول به است برای احمدو، و اگرچه حقش تأخیره به اعتبار المعمولیه، این به اعتبار بیان است که حقش چه تأخیره، برای اینکه معمول است از برای احمدو، احمد الله مفعول به دیگه. چرا مقدم داشت؟ لتنبیه، این علت قدم است، لتنبیه علی افادت الحصر، برای اینکه آگاه کند، برای اینکه حمد انحصار به او دارد، علی طریقت ایاک نعبد. و نسب الحمد الیه به تعالی به اعتبار لفظ الله، نسبت داده است حمد را. حالا چرا نگفت الرحمن احمدو، الکریم احمدو، مثلا عدل العادلین احمدو، این سایر صفاتی که در جوشن کبیر هزار اسم برای پروردگار ذکر شده غیر از الله، چرا اینا را نگفته؟ می فهمان که نسبت داده از هم را به سوی خود الله تعالی به اعتبار لفظ الله، نه الفاظ دیگر. چرا؟ لأنه اسم لذات المقدسه، برای اینکه کلمه الله اسم است، از برای خود علم است، گفتن علل اصح، نه کلی منصر به فرده، اسم است از برای ذات مقدسه، بخلاف باقی اسمائی تعالی که اینا هم از صفات هن و ذات مقدمه بر صفته، لأنها صفاتون کما مرده و لحاظات تهملو، از کنم که علیه، از برای همین جهت است که حمله برو میشد. این حمله برو میشد یعنی سایر صفات حمله برو میشد. در نحو هم گفتن که همه صفات صفت برای الله میشد، اما الله صفت برای هیچی نمیشه. آدم بگه که علیمی که این صفت دارد الله هست، کریمی که این صفت دارد الله هست. میگن درست نیست، بگیم اللهی که این صفت دارد کریمه، یا اللهی که بسم الله، منجوره بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم صفت برای الله هست. اگر بگم بسم الرحمن الرحیم الله، الله را صفت برای رحمان الرحیم قرار بدن، میگن درست نیست. فقط یک جای قرآن در اول سوره مبارکه ابراهیم آیه مراجعه کنن، اونجا از کنم که الله، یک جا هست که الله مکسور میخونن، اون سوره ابراهیم سوره 14 قرآنه، آیه اولش، اونجا در الله الذی خلق السماوات والارض، اون الله الذی میگن که ما قبلش تنزیل از این چیز، ما صفت برای کافر و برای چیزهای دیگه آوردن، اون هم وقت مفسرین توجیهاتی کردن، میگن عطف بیانه یا چیز دیگه صفت نیست، ولذا کلیه صفات الهیه را صفت برای خدا برای الله میارن، اما الله را صفت برای او نمیارن. اینشون به این عبارت رو تعبیر میکنند تهمل علیه ولا یهمل علیه، یعنی صفات حمله بر او میشد اما او حمله بر صفات نمیشد. ولهذا تهمل یعنی سایر صفات حمل میشود بر اون الله، ولا یهمل علا شیء منها، اما خود الله حمله بر چیزی از صفات نمیشد. این طور و نسبت الحمد الى الذات، این که گفته است الله احمدو، خدا را من ستایش میکنم، به اعتبار وصف یشعر به علیته، معروف است که میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، یعنی اگر یه حکمی را متکلم ذکر بکند معلقا بر یک وصفی، اشعار دارد که علت حکم همون وصفه. در اول شرح جامی ابن حاجم میگه الحمدلله ولیگی، اون میگه مصنف چرا گفت الحمدلله ولیگی، میگه برای خاطر اینکه این جنبه ولایتش اقتضا داره برای ستایشش، به اعتبار اینکه تعلیق حکم بر وصف یعنی حکم به این که هم مال اوست و برای ولیس، یعنی مشعر به علیت حیثیت ولایت و تسلط و مثلا رسیدگی و امور همه مخلوقات، اقتضا دارد که او را انسان ستایش بکند. اون وقت در جاهایی که مثلا میگن اکرم العالم، آدم میفهمد که حیثیت علمش مقتضی این اکرم است، و الا اگر اون صفت علم ازش بردارید چه بسا اکرم نباشد، گرچه دلالت ندارد در اصول گفتن مفهوم وصف و مفهوم لقب و اینا حجیت ندارد، لیکن مشعر هست. تعلیق حکم بر وصف درست دلیل نی و حجیت شرعیه ندارد، ولیکن مشعر به علیت هست، یعنی تنبیه میکند مخاطب را برای اینکه علت حکم این صفت هست، اینجا هم که گفته است الله احمدو، یعنی حیثیت و الوهیتش که مستجمع جمیع صفات کمال و جمال است، اون حیثیت اقتضا کرده است که انسان ستایش کند او را، و الا اگر بقیه صفات باشد این هست اون نیست او هست این نیست، اما یه دونه الله چون مستجمع جمیع صفات این اقتضای هم میکنه. میفهمان که بله، و نسبت الحمد الی الذات به اعتبار وصفی که مشعر به علیتشه، و جعل جمله الحمد فعلیتن لتجددی، قرار داده از مصنف جمله حمد را الله احمد و جمله فعلی آورده برای تجدد هم، چون فعل دلالت بر زمان میکند، زمان مثل حرکت فلک الافلاک آن الفانان آی میچخه، هر آنی که این فلک الافلاک حرکت میکنه هم بره خدا، اون وقت این معناش نیست که به تجدد آنات همده ها تجدد پیدا میکنه، لتجددی حالا فعالا به حسب تجدد محمود علیه، به حسب تجدد محمود علیه که باعث از ذات مقدسه، بله اونی که ستایش بر او میشد، بر او ستایش میشود، یعنی اون نعمت هایی که آنان فعالاً تجدد پیدا میکند، هر نعمتی اقتضا دارد که یه حمدی و یه شکری بشود. وحیه خبریتون لفظاً انشائیتون معنن، جمله جمله خبریه است، الله مفعول به است و احمد و فعل مضارع و فاعل و اینا جمله خبریه، لیکن به حسب معنا انشاء، یعنی باید هم دو خدا باشه. و هی خبریتون لفظا انشائیتون معنا، لسنا علی الله تعالی به صفات کمالی و نعوت جلالی، صفات کمالیه صفات ثبوتیه را میگن و نعوت جلالیه صفات سلبیه را، چون الله مستجمع جمیع صفات کمال و جلال است، لذا اقتضای حمد را داره. بله، لسنا بر خداوند عالم به سبب صفات کمالش، یعنی صفات ثبوتیه، و نعوت جلالش و سلبیه، و ما ذکره فرد من افرادی، و اون چه که ذکر شده است یک فردی از افرادشه، یعنی این الله که الله احمدو خود یه فردی است از افراد سنا، یعنی هم الله احمدی یکی از افراد سناخانی و ستایش پروردگاره، و ما ذکر یعنی الله احمدو که احمد باشه، فردون من افراده، فردی است از افراد سنا علالله، ولما کان المحمود مختارن، چون که اون کسی ها که ستایش میکنن، ستایش در متول گفته این را، میگه فرق است ما بین مدح و حمد، مدح بر صفات غیر اختیاریه میشود، حمد بر صفات اختیاریه است، مثلا میشود انسان اونجا مثال میزند بگه مدحت اللؤلؤ علی صفائها، من لؤلؤ را ستایش مدح کردم برای اینکه چقدر صافه، چقدر قشنگه، براقه، اما حمدت اللؤلؤ علی صفائها درست نیست، حمد تو را باید بر صفات اختیاریه بین، بگیم عجب کوه بلندیه، این هم نداره، مدح دارد، و اما ولذا حضرت لقمان به پسرش نصیحت می کند، میگد که بل یا بنیه امشه فی الارض فلان، لا تمشه فی الارض مرحا، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجباله طولا، میگه در روی زمین خیلی با تبختر راه نرو، هر چی قدت بلند باشه به اندازه کوه که نمیشه، هر چی پهناش زیاد باشه به اندازه زمین که نمیشه، تو نه زمین رو میتونی بشکافی نه جبال، به جبال میتونی برسی، اگر صفات غیر اختیاری منشأ تبختر بشد باید که اینها تبختر بکنن، نه منو که همه را جمع بکنی مثلا 20 کیلو و 50 کیلو وزنشه با گوش زیادیه، اون وقت روی زمینه، این شاید رمزش اینه که لا تمشه فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض، در حال تبختر تو خرق زمین نمیتونی بکنی، یعنی زمین از تو پهناش زیادتره بکنی، ولن تبلغ الجبال طولا، از حیث طولم به جبالهایی که میگن 4 کیلومتر طولشه، خب اون که نمیرسی، اون اگه اینجوری شد این صفات اختیاریه هم دارد و انسان میتوند که چیز و اما صفات غیر اختیاری نداره، حالا اینجا ایشون گفته الله احمدو، نگفتش الله عمدهو، برای اینکه مد ام، ولما کان المحمود مختارا مستحقا للحمد علال اختیار علال اطلاق اختار الحمده علال مد، اختیار کرده است مصنف حمد را بر مد و بر شکر، استتماما لنعمته، گفت الله احمدو استتماما لنعمت، خدا را ستایش میکنم برای متمم نعمتش، استتماما چرا منصوبه؟ مفعول لعجل هدی مثل ضربت زیدن تعدیبن، یعنی لعجل تعدیبه. اینجا میگیم الله احمدو لعجل استتمام نعمته، اینجوری نصب علی المفعول له، یعنی مفعول لعجل تنبیهن علی کونهی من غایات الهم، برای آگاه ساختن بر این که این استتمام لنعمته متم از جمله نتایج حمده، یعنی اگر کسی حمد خدا را بکند نعمت خدا را استتمام کرده، اینجوری طلب تمام کرده، یعنی های هم میکنه خدا نعمتش را زیادتر میکنه، های هم میکنه نعمتش را زیادتر میکنه، به مقتضای لن شکرتم لعزیزن نکم. تنبیهن علا کونهی یعنی بودن هم از جمله بودن این استتمام نعمت از غایات عمده، نتیجه هم مکملیت نعمت خداست بر انسان. و المراد بهی هنا از شکر، مراد به حمد در اینجا شکره. در اینجا یه حدیث نبوی حاشیه نقل کرده است که اشارتون الی قولی صلی الله علیه وسلم الحمد رأس شکر و تشکر الله ما شکر الله من لم یحمده، فرموده است که الحمد رأس شکر و خدا را شکر نکرده کسی که حمد نکرده. مثلا اشاره هم اشاره به این من میگه و مراد به هنا از شکر لانه رأسه، به جهتی که شکر رأس الحمده و کسی که حمد خدا را نکند شکر خدا را نکرده. و از هر افراده، از هر افراده هم همون شکره. و هو ناظرون الی قوله تعالی لئن شکرتم، این واوش دادن زیادیه. آیه شریفه این است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در سوره مبارکه ابراهیم آیه 7 میگه و استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، خدا اعلام کرده به همه مردم که شما اگر شکر بکنید من زیاد میکنم شما را، واو دیگه نداره. و استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، این وی که اینجا ذکر شده جزء آیه حساب نکنه ابن نداره، اما جزء آیه باشد اون ناسخ اشتباه کرد. و لئن شکرتم لازیدنکم، چرا؟ لئن یه نفر مریض بود بهش گفتن شکر خدا کن، گفت من شکر نمیکنم چون خدا گفته لئن شکرتم لازیدنکم، مریض تر میشم اگر شما حالا لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی احمد خدا را که انسان هرچی میکند این عرض کنم که های نعمت خدا بر این زیاد میشه، های هم میکنه های نعمت خدا زیاد میشه. لئن الاستتمام طلب و تمام، استتمامن که گفته این طلب تمامه، و هوه یعنی شکر مستلزم لزیاده، مستلزم زیادتیه. و ذالک باعثون علی رجاء المزید، و این برانگیزنده است بر امیدواری زیادتی نعمت، یعنی هر چی که انسان شکر خدا را بکند نعمت امیدواری زیادی نعمت در زیادتره. و هذه اللفظه مأخوذتون من کلام علی علیه السلام فی بعض خطبه، و یک دیگرشیم در نهج البلاغه در خطبه چهارم، اول خطبه چهارم که قبل از خطبه شقشقیه، اونجا نوشته است که و من خطبت لهو علیه السلام بعد انصرافی من صفین، از جنگ صفین که برگشت، گفت احمدهو استتمامن لنعمته و استسلامن لعزته و استعصامن من معصیته. این صفتش مطالب دیگره. این جمله اولیش احمدهو استتمامن لنعمته، ستایش میکنم تا اینکه خدا بیشتر به من نعمت مرحمت کند، یعنی هر چی که تعریف خدا بکنم نعمت بیشتر مرحمت کند. این مطلب جبلی طبیعیه. اگر انسان یک خودش را طلبکار بدون از یک کسی بگه حق منو بده اینجوری اعتراض نمیکنه، و اما اگر چنانچه هر چی که بهش میدهد شکر خدا را بکند و شکر اون شخص منعم را انجام بدهد، این مزید نعمت میشه. این یه مثالی ما تا بگن عرض میکردیم، این مثال البته ولیکن در مثال میگن مناقشه نیست، اون زمان پهلوی اولی، نه این یکی که ما مدرزان باباش، اون یه نفر بود که اواخر تا زمان پسرم بود، اسمش شعبان بیمخ بهش میگفت، شعبان بیمخ، این چه چیز دار میل بازی و نمیدونم فلان از این کارها در باشگاه درست کرده و تهران. پهلوی اون رضاخان اولی فرش بهش داده بود، فرش اون وقت این در اثر همین کاراش سواد هیچ نداشت، ولیکن شده بود سر لشکر، تا به امیر لشکر هم چیزا باسه همین کارا. اون وقت وعلی که پهلوی فرش داده بود، بنده عرض کردم از لقمان پرسیدن ادب از کی آموختی؟ گفت از بی ادبان، اون چه در اون روا ندیدم ترک آن را گفتم. انسان گاهی وقتا دینداری را از اون از این آدم ها باید یاد بگیرد، از بی دینا باید یاد بگیرد. این شعبان بی مخ یه بوگی درست کرده بود، یه جیب ماشین جیبی سواش ده بود، اون بوگ را گذاشته بود در تمام خیابون ها میگشت. اون زمان میگفت اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت رضاخان پهلوی خلد الله ملکه به بنده فرمودن گرمساق، این همه الگاب به بنده فرمودن اونم گرمساق. یه فروش داد و گفت برو گرمساق پیکارت نزم. اون وقت این به گوش پهلوی اشونده بودن یه درجه افتودهی، یعنی اول سرتیب و سرهنگ بود پس لشکر شد. چرا؟ برای خاطر اینکه معلوم میشه که این دیگه جزء منافقین به اصطلاح اونها نی، یعنی برخلاف این اقدام نمیکنه. وقتی که اگر ذات مقدس ربوبی حالا در مثال که بچه انسان مریض میکنه، گرفتار میکنه، بگه خدای جلیل رحیم و دود بچه ای من را مریض کرده، این بهتره تا بگید آخه من چه تقصیری کردم خدایا، یه بچه درامونم مریض نه دوایی هست نه چیه، این حرفا بزنه خدا خوشش نمیاد. این مطلب فطری جبلی است که خدا هم به بندگانش داده این صفت را، هم خودش در درجه اعلا دارد، چنانچه هم در قرآن که هر چه انسان خدا را بیشتر اظهار رضایت بکند، خداوند عالم بعض آنی که آزمایش کرد دیگه نظر خصوصی به این انترپنت دنیا ندارد که حتما باید این گرسنه بمیرد یا نه، اما برای خاطر امتحان میکنه. از این جهت است میفهمان که حضرت امیر از جنگ صفین که برگشت، خب غالب به حسب زنها که نشده بود، یعنی خب جنگ با معاویه بود و معاویه هم هزار جوه قبازی اعمال کرد تا بالاخره خب حضرت امیر به حسب زنها غالب نشد. لیکن وقتی که از جنگ صفین برگشت میگرد احمده استتمامن لنعمته، یعنی من خدا را ستایش میکنم که بقیه نعمتهاش خدا به من بدهد و استعصامن من معصیته، من نافرمانی خدا را نکنم. مثلا اینجوری ایشون میفهمان این جمله ای که مصنف در اینجا ذکر فرموده است، این ماخوذ من کلام علیه است که در خطبه چهارم نهج البلاغه است اولش فی بعض خطبه و نعمتو هی المنفعه الواصله الی الغیر استتماما لنعمته. نعمت چی رو میگن؟ میفهمان نعمت اون برخوردارهایی است که میرسد به سوی غیر، منافعی که سودی که از او به غیر میرسد، علی جهت الاحسان الیه، به عنوان موز نیست، به عنوان احسانه و هیه موجبتون، و این نعمت اینجوری منفعت واصله موجبتون لشکر به جهتی که اون نعم و کب تدا در دعاها دارد. نعمت های پروردگار همش ابتداییه، هیچ کنونش آدم طلب ندارد، برای اینکه علا وجل ابتدا دارد احسان میکنه، این موجب برای شکر میشه. المستلزم شکرم به مقتضای آیه مستلزم مزید نعمت میشه و المستلزم للمزید و وحدها، گفت استتماما لنعمه چرا نگفت، لنعمائه چرا نگفت، کل نعمته توحید آورد، یعنی مفرد آورده لتنبیه الا ان نعم الله تعالی اعظم، نعمت پروردگار اعظم من ان تستتم الا عبد، این بالاتر از این است که برای یک عبدی نعمتش تمام بشه. یعنی اگه بگه نعمائه، این همچنین است که تمام نعمتها خدا به من داده، اون وقت من بگم بله استتماما لنعمائه، همون یه نعمتش همون فل جمله باشد کافیه، چون نعم الهی غیر متناهیه، غیر متناهی به متناهی نمیشد برسد، پس نمیشه آدم بگه استتماما لجمیع نعمائه، لجمیع نعمائه مربوط به من نیست که. بله میفهمان که لتنبیه، برای اینکه نعم الله تعالی اعظم از این است که تستتم علی عبد فان فیضه، فیض الهی غیر متناهن، کمن و کیفن، کمنش به حسب طول زمان، کیفنش هم به حسب عرض مطالب، و فیها یتصور طلب و تمام نعمت، و در اون توجیه نعمت تصور می شود طلب تمام نعمت، یعنی چون غیر متناه و چیزه به تدریج وجود پیدا می کند به حسب طول زمان و کمن و کیفن، اون وقت می شود آن تقاضای تمام نعمت بکند. و فیها را حاشیه معنا کرده ای فی توحید نعمه و هیه جعلها واحدتن من هو، حاشیه از خودشه، یعنی اگر مفرد بیارن این نعمت تمام می شود طلب اتمام کرد، و اگر جمعی باشد دیگه طلب اتمام معنا داره. بله کمن ولا کیفن، غیر متناهن کمن ولا کیفن، این ولا کیفن یعنی مثل لا لغو فیها ولا تعصیم، یعنی نه کمن نه کیفن، هیچ کنونش تنهایی نداره، اون تموم شد. و فیها یعنی در توحید نعمت، یعنی مفرد آوردن نعمت است که انسان میتونه تقاضا کند باقیشو بده، ولی اگه از اول بگم که استتمامن لجمیع نعمه یه باقی نداره که، همه این نعمت ها داده دیگه. بله میفهمان که وفیها یعنی در وحدت نعمت که مفرد آورده و نعمت فرموده، تصور دارد طلب تمام نعمت، علتی اون نعمتی که تصل الالقوابل. البته نعمت درست است که رحمات الهی فیضش عامه، اما محلم باید قابل باشه. مثل باران است که سعدی هم گفته که اگر باران به زمین خار و خسک بریزد یا شورزار بتر زیادتر میشه، اما در جاهایی که قابل برای زراعته زراعت رویده میشه. همچنین که نعمت خدا به هر کی برسد این دیگه آدم میشه، نه، نعمتهای الهی محل قابل میخواد. میفهمان تعلتی تصل الالقوابل یعنی اون محلی که قابل برای اخذ نعمته به حسب استعدادشون، هر کسی به اندازه ای که ظرفیت وجودی درش هست به همون اندازه نعمت خدا افاضه میشه. والحمد فضله.